بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و على اهل بيت طاهرين. خب مرحوم شیخ در مکاسب دو تو اشکال درباره تبری از عیوب ذکر کرده. یک اشکال اینه که تبری از عیوب اسقاط مالم یجبه، و اشکال دومم اینه که تبری از عیوب موجب قراری شدن معامله است و معاملات قراری هم باطل. اما اشکال اول که تبری از عیب‌های جدید اسقاط مالم یجبه، صاحب جواهر اومده فرموده که تبری از عیوب در واقع تبری از خیاره. این تبری از خیاره و خیار با خود عقد ثابت می شود، بنابراین اشکالی نداره. نه دیگه، چون یعنی تو خود عقد که این عقد خیاریه، تو خود عقد تبری از خیار کرده، یعنی تبری با خیار همزمان میشه. ثانیاً این که صاحب جواهر فرموده تبری از عیب در واقع یه نوع شرط یا یه نوع تعلیقه، در واقع داره شرط می کند که چنین عقدی خیار نداشته باشد. این رو صاحب جواهر فرموده. در واقع روح فرمایش صاحب جواهر اینه ها، یعنی صاحب جواهر میخواد بفرماید که اسقاط مالم یجب باطله، یعنی اشکالو پذیرفته و داره توجیه میکنه، میخواد بگه مانحنوفی اسقاط مالم یجب نیست، بلی اگر اسقاط مالم یجب باشد اشکال دارد. این فرمایش صاحب جواهر. آیت الله خویی اومده فرموده که اسقاط مالم یجب باطله، ولی اولا اسقاط مالم یجب در تکوینیات که باطله و بحث ما درباره اعتباریات و تشریعیات. اینجا اشکالی نداره که چیزی که هنوز ثابت نشده است اسقاط بکنیم. بعد آیت الله خویی فرموده که اسقاط مالم یجب اگرم اشکال دارد، اشکالش یکی از دو چیزه، یا اشکالش اینه که سبب از مسبب فاصله داره، جداست. یعنی الان داره اسقاط میکنه و بعدن سقوط حاصل میشه، الان داره تبری میکند از عیبی که بعدن حادث میشود و بعدن خیار میآورد. فرموده یا اشکال اینه، اگر این اشکال باشه خب این مربوطه به تکوینه نه تشریع، تو تشریع اشکالی ندارد سبب قبل از مسبب باشه و فاصله داشته باشد. و یا اشکال اینه که تبری از عیب‌های آینده نوعی تعلیق در عقد، در واقع داره این عقد را به صورت تعلیقی انشاء میکنه، میگه این را میفروشم و شرط میکنم اگر بعدن عیبی حادث شد من ضامن نباشم، و تعلیق در عقدم موجب بطلان عقده. اگرم اشکال این باشه، آقای خویی می‌فرماید جواب اشکال اینه که دلیل بطلان تعلیق در عقد دلیلش اجماعه و قدر متیقن از اجماع اینجا نیست، ولذا دلیلی نداریم که اینجور تعلیقی موجب بطلان باشد. بعضی از شاگردهای آیت الله خویی به ایشون اشکال کردند، گفتند که این راه حلی که آقای خویی مطرح کرده مشکلی را حل نمی کند، به خاطر اینکه تبری از عیوب یا اسقاط خیار یا سقوط خیار، اگر که میخوان خیار را اسقاط بکنند، اسقاط فرع بر اثباته، اگرم میخواهند سقوط خیار بگویند، سقوط فرع بر ثبوته، اول باید چیزی ثابت باشد تا بعد ساقطش کنند، و تبری در جایی که هنوز چیزی ثابت نشده اسقاط بدون اثبات. آره ایشون در واقع میخواد از روم مفهوم کلمه تبری اشکال بکنه، این همون ادعاستان، ولی ادعا رو از رو تحلیل مفهوم کلمه تبری که تو تبری سقوط خابیده، سقوط فرع بر ثبوته. این تا اینجا این کلمات ساب جواهر و آیت الله خویی و بعضی از شاگردان آقای خویی. نه همو علت تامنه. خب بله، ولی اشکال نداره، به خاطر اینکه علت تامنه تو تکوینیات علت و معلول جدا نمیشن، اما تو تشریعیات اشکال نداره علت تامنه بیاد، معلولش هم بعدن بیاد، فاصله داشته باشه طور نیست. حالا من بخوام دونه دونه اینا رو بگم، حالا درسته یا نادرسته اینا زیاد طول میکشه، شاید خیلی هم ضرورتی این حرفا نداره. فقط این جمله آخری رو اشکالش عرض میکنم، این اشکالی که به آقای خویی گرفتند، این که گفته بود تبری یعنی اسقاط یا سقوط و اسقاط و سقوط فرع بر ثبوته، اول باید ثابت باشه تا ساقط بشود. این جوابش اینه که اولا بحث ما درباره یه لفظ تبری نیست که شما بخواید این کلمه را، این مفهوم را تحلیل بکنید و ازش اشکال در بیاورید. بحث ما درباره اینها که گاهی بایع چیزی رو که میفروشه، گاهی میگه تبری میکنم از عیوب، گاهی نمیگه تبری میکنم. مثلا گاهی اینجوری ها، بایع میگه که من مسئولیتی در برابر عیب ندارم. این که دیگه اسقاط و سقوط و این حرفا نیست، میگه مسئولیتی در برابر عیب به عهده نمیگیرم. گاهی با یه چیزی که میفروشه اینجوری میگه، میگه این همینه که هست، خوب مال شما، بدم هست مال شما. این اسمی از تبری نیبرده که. یعنی ما بحثمون در خصوص لفظ تبری نیست که ایشو خواسته کلمه تبری را تو لغت معنا کند و بعد ببینه که اشکال برطرف می شود یا نمی شود. بله، زا اینجور بحثا هیچ کدام مهم نیست. مهم اینه که اول یه اشاره می کنم به عبارت مکاسب. افرادی مثل آیت الله عراقی رضوان الله علیه، آیت الله عراقی فرموده که عبارت مکاسب خیلی مشوشه و چقدر ایشون توضیح داده، آخرش هم فرموده که احتمالاً عبارت مکاسب یه چند سطر ازش افتاده، به همین خاطر مشوش شده. بعضی از حواشی مکاسب هم که اصلاً به اشکال عبارت متوجه نشدند، هیچی هم نگفتند. بعضی هم که متوجه شده اند اومدن گفتن نسخه های مکاسب متفاوت. حالا یه توضیح میدم که اصلا ببینید مکاسب چی میخواد بفرماید و عبارت کتاب درسته یا غلطه. بحث درباره عیبی که بعدن متجدد می شود، اما تبری من العیوب المتجدده، تبری از عیبهایی که بعدن حادث می شوند، یعنی عیبهایی که خسارتشون به عهده بایعه. شیخ می فرماید که دلیل بر این که این جور تبری صحیحه حدیث المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم میگوید هر شرطی کردن اشکالی ندارد. بعد یک کلامی رو از علامه حلی نقل میکنه که علامه حلی هم همین رو فرموده درسته. بعد خود شیخ مشکل عبارت اینجاست، شیخ میفرماید و بل جمله فلا فرق بین البراءت من خیار العیوب و البراءت من خیار رؤیته، تفاوتی نمی کنه آدم تبری بکند از عیب یا تبری بکند از خیار رؤیت. و چون تبری از خیار رؤیت صحیح است پس تبری از عیب هم صحیح است. بعد اینجا می فرماید بل القرر فی الاول اعظم. اگر میگویید که تبری از خیار عیب اشکال نداره مثل تبری از خیار رؤیت، این معنیش اینه که یعنی به صحیحه. یه مرتبه شیخ میفرمید بلکه قرار تو اولی بیشتره. قرار تو اولی بیشتر است یعنی که باید تبری از خیار عیب باطل باشه، معنیش اینه دیگه. در حالی که شیخ داشت میگفت که تبری از عیب مثل تبری از رؤیت عیبی ندارد، بعد میگه بلکه این قرارش بیشتره یعنی باطله. این مشکل عبارت همینه که این بل الغرر فی الاول اعظم، این با صدر عبارت و با ذیل عبارت نمیسازه. بله و اینجور که شما فرمایید پس با اینطوری بگه، بگه بل القرار فی الثانی اعظم، در حالی که گفته فی الاول، اول خیار عیبه تو عبارت ها. نه این عیب را به رؤیت تشبیه کرده، عیب و به رؤیت. بعد میگه وقتی رؤیت اشکال نداره عیبم اشکال نداره، بلکه قرار تو عیب بیشتر است. اگه قرار تو عیب بیشتر است که باطله، نه اینکه درسته. خواهم یعنی این که آی عراکیم خواهم اینو میخواد بفرمون، یه عبارت جور در نمیاد. نه اول تو این عبارت یعنی عیب، با اینکه قبلا رؤیت رو بس کردم ولی اینجا مراد از عبارت اولش یعنی عیب. من احتمال اینو میدم، احتمال میدم که اصلا اینجایی که شیخ داره تشبیه میکند خیار عیب را به خیار رؤیت، این ادامه اشکاله نه جواب اشکال. یعنی داره اشکال رو توضیح میده نه اینکه میخواد جواب بده. بحث شیخ انصاری اینه، میخواد بفرماید که تبری از عیب اسقاط مالم یجبه و اسقاط مالم یجب باطله. بعد اشکال رو اینه میگیم مثل خیار رؤیت، تو خیار رؤیت از اول داره خیاری را ساقط میکند که هنوز ثابت نشده، یعنی اونم اسقاط مالم یجبه، اینم اسقاط مالم یجب. یعنی اشکال رو به یه اشکال دیگر تشبیه میکنه. بعد میگه بلکه ما نحن فیه اشکالش قوی تره، این اشکال داره مثل این که اونم اشکال داره، بلکه ما نحن فیه اشکال بیشتر داره. اشکالش اینه که در مانحنوفیه یه قراری هم هست که اونجا این قرار وجود ندارد. بنابراین حتی اگر خیار رؤیت درست باشه، خیار عیب درست نیست. اینه تا اینجا بگیم توضیح اشکال نه جواب اشکال. از اینجایی که شیخ می‌فرماید الا انه قام النص والاجماع، از اینجا میخواد جواب اشکال رو بده. و جواب اشکال اینه که هم روایت داریم و هم اجماع داریم بر این که تبری از عیب موجب بطلان نیست. هم روایت داریم هم اجماع داریم. قام النص و الاجماع بر این که اشکال ندارد. و اما مسئله غرر که گفت که غرر توی عیب اعظمه، اونم جوابش اینه که هر جا تبری کردند از عیبی که اون عیب موجب غرر است بی باطل، چون شرط معامله اینه که غرری نباشه. اما این اشکال در جایی وارده که عیب حین المعامله باشه، یعنی هنگام عقد اگر یه عیبیه که تبری از اون عیب موجب غرر باشد، این تبری باعث میشه که بی باطل باشه. ولی بحث ما درباره عیبیه که بعدن حادث میشه، یعنی حین العقد عیب نیست. اگر که حین العقد عیب نباشد، پس تبری موجب اصلا قرار نمیشه، بلذا بی صحیحه. این فکر میکنم اگر عبارت مکاسب رو اینجوری معنا کنیم مشکل حل میشه، و الا چاره نیست غیر از این که باید یه مثلا بگیم چند سطر از عبارت کتاب افتاده یا مشابه. خب حالا اون طور نیست. بله اون درسته که یعنی اجماع دلیل است لولن است. بله خب این الان تو خیار حیوان الان میرسم. یه مطلب میگم بعد از این مطلب فرمایش شما. چرا؟ بله خب میشود یا نمیشود؟ باید اون قرار و جهالت باشه و بعد ببینیم که تبری اینو برطرف کرد یا نکرد، درست؟ در حالی که بحث ما اینه که چرا؟ بحث ما اینه که الان که دارن معامله میکنن به اون آقا تبری میکنه، اصلا عیبی در کار نیست و چون عیبی نیست نه جهالت هست و نه غرر. عیب بعدن حادث میشود، عیبی که بعدن حادث بشود اینم که هین العقد مشکلی نبوده، عقد درسته دیگه، بعدن عیب حادث شده. دو تا مطلب دیگه. یه مطلب اینه که نه ببینید بس قرار مربوط به عقده، عقد قراری باطله، درسته؟ عقد قراری. بحث ما درباره عیب هایی که بعد العقد تازه حادث می شوند. نه قطع داریم که این العقد نبوده، فقط بعد العقد و قبل القبض یا بعد العقد و بعد القبض در زمان خیار حادث میشه. خب این پس این العقد قراری نبود، عیب نداشت، معاملم صحیح. نخیر، نه تقییدی نمیاد. ببینید یه مرد رو عقد، روی عقد بخوره، بله بخوره، ولی هیچ مشکل نمیشه. ببینید حین العقد که داره میگه به تو و قبل تو، ها این موقع هیچ عیبی تو مبیع نیست، چون عیبی تو مبیع نیست، مشتری هم اعتماد میکنه بر اصالت و سلامه و اینو میخره، ولذا نه جهالت هست و نه غرر، معامله صحیحه. تبری میکنه از عیبی که سیه دوسو، اما فعلا در کار نیست. اگه فعلا مبیع معلومه و سالمه، فقط بعدن ای پیدا میکنه، الان عقد جهالتی توش نیست، بلذا درست. برچی؟ نه عیب که مال مثلا علتش ممکنه چیزیه باشه، آفت سماوی باشه یا هرچی. خب دو تا مطلب دیگر باقی مونده. یه مطلب اینه که تبری یعنی چی؟ به عبارت دیگر تبری ثبوتن از چی چیه؟ از چی تبری میکنند؟ یه وقت تبریه از خیاره، یه مرتبه تبریه از عیب است، به این معنا که میگه من ضامن عیب نیستم. یه مرتبه تبری از احکام عیب، میگه من هر حکمی که عیب داشته باشه از اون متبری هستم. اینو با هم هیچ فرقی نمی کنه، فقط بستگی داره به این که ببینیم عرف از کلمه تبری چی می فهمه. شاید کسی اینجوری بگه باید کلام بایع را عرفن طبق هر زمان و مکان خاص معنا کنیم. یعنی وقتی مثلا یه پرونده میاد تو دادگاه، بایع میگه من تبری کردم، باید عین لفظ بایع را باید ببریم تو اون عرف همون زمان و اون مکان ببینیم چی میفهمند. بایع تبری میکنه از خیار، یا بایع تبری میکنه از عرش، یا بایع تبری کرده از رد، بایع تبری از مثلا چی کرده. خلاصه اون کلام رو باید تحلیل کرد، ولذا این دیگه بحث فقهی نمیشه. این مطلب اول. مطلب دومم اینه که حاجی عامری اشاره کردند. مطلب دوم اینه، شهید اول رضوان الله علیه فرموده که این تبری از عیب در زمان خیار است. تبری می کنند از احکام عیب در زمان خیار. این عبارت رو سید یزدی تو حاشیه مکاسب یه جور معنا کرده، مرحوم ایربانی تو حاشیه مکاسب یه جور دیگه معنا کرده. با توجه به اینکه خود شهید اول تو کتاب‌های دیگرش خلاف این فتوا رو داده، احتمالاً مقصود شهید اول اینه که اگر کسی تبری کرد از عیب، یعنی گفت خسارت عیب به عهده من نباشه ها، و بعد در زمان خیار عیب حادث شد، تبری از عیب کرده بود بعد عیب حادث شد، یا فرض کنی تلف شد هرچی، آیا بایع ضامنه یا نه؟ تبریم کرده ها، تبری کرده و بعدم مبیع تلف شد. یه مرتبه این موقعی که مبیع تلف شد خیار مجلس یا خیار حیوان وجود دارد؟ یه مرتبه خیار مجلس و حیوان نیست، خیار عیبه. احتمالاً شهید اول اینو میخواد بگوید، اگر کسی تبری کرد و در زمان خیار عیب عیب حادث شد، اینجا از جهت عیب بای مسئولیت ندارد، ولی از جهت خیار مجلس و خیار حیوان با یه مسئولیتش محفوظه و زامنه. یعنی تبری خیار عیب و ساقط میکنه، نه خیار مجلس و نه خیار حیوان را. احتمالاً مراد شهید اول اینه، و اگر این باشه دیگه تهافتی در کلام شهید نیست. البته اینجور که من معنا کردم این خلافه حاشیه سید یزدیه، اون جور دیگه عبارت رو معنا کرده. و صلی الله علی محمد مولد.